بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث رو در مرحله پنجم که به اصطلاح تحقیق و طبیعتاً ناظر به صحبت‌های گذشته هم هست، دوستان تأمل کنن که بعد نفهمن که حرف گذشته نقد نشد. من فکر میکنم اگر خواسته باشیم در این مرحله مؤثر اظهار نظر بکنیم، در چند شماره مطلب رو میشه سامان داد. من یادداشت کردم پنج تا مطلب رو میشه گفت. بله، مطلب اول اینه که ببینید آقایون، در کلمات گذشته بود که استخاب اثر میخواد. آقای آخون فرمود اگر مستحب ما حکم شرعی باشه خودش اثره دیگه، اثر میخواد چکار؟ آقای ناینی فرمود نه، کوتاه نیومد، فرمود جری عملی لازمه. و در جایی که در رتبه قبلش یا عرضش مثلا یه چیز دیگه جاریه، استثاب برای چی جاری میکنید؟ دیروز یه آقای مرحوم عراقی، چون این پاورقی فواید ظاهرن قاطیه بین نظرات عراقی و نظرات کاظمی، ظاهرن مال عراقی محقق آزیا، حالا ما احتیاط میکنیم هر دو رو نام میبریم، مرحوم عراقی یا مرحوم کاظمی که مقرب دست آقای ناینی، دیدید که ایشون به استادش گفت که شما هی دم از جری عملی میزنید، استصحاب بیشتر از این نمیخواد که اقتضاء اثر داشته باشه، اما فعلیت اثر لازم نیست. ببینید خب این یک گلوگاهی است که این طرف یک کسی میکشه اون طرف میکشه. حالا این سه موردش، آخوند و آقای ناینی و بعد از آقای ناینی. ببینید شکی نیست که ما یک مطلب رو نمیتونیم انکار کنیم، حالا ما میخوایم داوری کنیم و بهتان نظر تحقیق بدیم. شکی نیست که در استصحاب مثل سایر اصول عملی اثر میخواد، اینو نمیتونیم کاری بکنیم. ولذا میدونید مثلا اصول عملی در اعتقادات جاری نمیشه. حالا اگر شک کنیم مثلا شب معراج پیامبر فلان صحبت کردن یا نکردن، دیدید که اون روایت معراج خیلی حرف توشه، یا مثلا تو اون آخرین طبقه فلان جا رفتن یا نرفتن، سری به بهشت که زدن سری هم به جهنم زدن یا نزدن. مثلا بیایم استصحاب چی جاری کنیم؟ استصحاب عدم، بگیم یه زمانی که پیغمبر هنوز نرفته بودن معراج تا روز قبلش، به جهنم سر نزده بودن ببینن چه خبره اونجا رو ببینن حال گناهکاران رو، شک میکنیم رفتن یا نرفتن، استصحاب میکنیم که نرفتن، آخرش چی مثلا ثم ماذا چه، لذا دیدی چه استصحاب نمیکنه، مثلا احتیاطش همینطور، براعتش همینطور. هیچ وقت نمیگیم مثلا حالا احتیاط میکنیم این که رفتن، خب حالا میخواد چی بگی احتیاط که چی؟ اینه که دوستان این حرف قابل مناقشه نیست، به قول منطقی ها تصورش تصدیقش رو همراه داره، ولی همینجا یه لحظه باید وایسیم که بکش بکش نشه، آقای آخون اون طرف، آقای نائینی این طرف، اون آقای این طرف. ببینید در استصحاب این که اثر شرعی میخواد، اولا همینو باید ذهنیتمون رو درست کنیم. اثر شرعی که میگیم در واقع اعم از اثر وجودی یا اثر عدمی، به عبارت دیگه اثر ممکنه حکم باشه، ممکنه عدم الحکم باشه. چون وقتی میگید اثر، اثر یعنی اون چی که شارع جعل کرده، در حالی که نه، اگر بر استصحاب مترتب بشه عدم حکم شرعی در جایی که زمینه حکم هست برای استصحاب کافیه. این اولا باید ذهنیت ما درست کنیم، چون ما میدونید خیلی از استصحاب هامون عدمه، استصحاب عدم وجوب نداریم، استصحاب عدم حرمت، استصحاب عدم نجاست، استصحاب عدم، این استصحاب عدم اینا که حکم شرعی نیست، وجوب حکم شرعیه، نه عدم الوجوب. ما ده تا حکم نداریم، یکی وجوب، یکی عدم الوجوب، یکی حرمت، یکی عدم الحرمت، یکی استحباب، یکی عدم الاستحباب، یکی کراهت، عدم الکراهت، اباحه چی؟ عدم الاباحه. ما ده تا حکم که نداریم، میگن احکام چی؟ خمسه. حالا تازه اگر بگیم که ما ها نمیگیم احکام خمسه، احکام اربعه، ولی اینا عدم الحکمن نه حکم. حتی گاهی وقتا تو تعبیرهای مکاسب اینا، رسال اینا هست، حکم عدمی نمیگن حکم عدمی، اینم غلطه. حکم عدمی یعنی چه؟ بهتره بگیم چی؟ عدم الحکم. حکم عدمی، الحکم العدمی، الحکم العدمی یعنی حکم است منتها بر میداره، در حالی که نه، عدم الحکم است. وقتی ما استصحاب میکنیم عدم وجوب را قبل از بلوغ، مثلا قبل از بلوغ خودمون استصحاب میکنیم عدم الوجوب را، نه این که استصحاب کردیم حکم عدمی را، استصحاب کردیم چی؟ عدم جعل شارع را. بگیم من بچه بودم دعا عند رؤیت الهلال برام واجب نبود، حالا که بالغ شدم شک میکنم، میدونم نماز آمده، میدونم روزه آمده، ولی نمیدونم دعا عند رؤیت الهلال، این مثال کلیشه ایش، آمده یا نیامده. اصل اینه که حکم جعل نکرده، نه این که عدمشو جعل کرده. البته میدونی چرا علمای ما گاهی میگن حکم عدمی یا مسامحتا میگن حکم؟ به این خاطر که زمینه جعل، یعنی چون بعد از بلوغ من زمینه جعل این که دعا واجب باشه هست، حالا ما با استصحاب میگیم نیست، گویا شارع به جای جعل وجوب، با مسامحه، گویا شارع به جای جعل وجوب چی جعل کرده؟ عدم جعل کرده. مثلا به جای اینکه گاهی وقتا ما سکوت شخص رو حکم ایجابی بهش میدیم، وگرنه اگر کسی میخواد آقا با یک ادبیات دقیق حرف بزنه که بعدن دیگران اشتباه نکنن، نباید بگه حکم عدمی، باید بگه عدم الحکم. میگن لا ضرر اثبات حکم عدمی میکنه، لا حرج اثبات حکم عدمی میکنه. نه، لا حرج اثبات حکم نمیکنه، این در میگه لا حرج اثبات حکم نمیکنه، نه اثبات حکم عدمی میکنه. بگذاریم، ببینید یکم شلوغ شد، جمعش کنم. ببینید ما در استصحاب مثل سایر اصول اثر میخواد، به همون بیانی که اول جلسه عرض کردم، منتها اثری که میخواییم میتواند حکم وجودی باشد، میتواند عدم الحکم باشد، که گفتم با مسامحه بهش میگن حکم عدمی. این روشنه. ولی ازا دوستان دو تا مطلبی که نه نائینی نه آخون نه آغزی ها هیچ کنون نمیتونن رد کنن که در حالا دو استثاب پیاده کنیم، در استثاب ما اثر میخواییم، یعنی اگر از این سه نفر که با هم بحث دارن بپرسید همشون میگن چی؟ ما اثر میخواییم. اگر هم بپرسیم اثر که میخواید اثر وجودی میخواید، هر سه جواب میدن نه، چون استصحاب عدم وجود رو همشون قبول دارن، استصحاب عدم حرمت رو قبول دارن، اینا فاضلن، اینا مؤسسین در اصولن. به قول مرحوم آخون در عبارتی که تو نوشته هست، حالا بعد دقت کنید روش، مرحوم آخون میگه لا تنقض الیقین به شک، چنان که در احکام وجودی میاد، مثلا سابقا واجب بوده الان شک میکنیم استصحاب وجوب میکنیم، که اگر استصحاب وجوب نکنیم نقض یقین به شکه. همین اطلاق لا تنقض الیقین در احکام عدمی که بناش از این بعد بگیم عدم الحکم، در عدم الحکم هم میاد که اگر ما مثلا سابقه عدم وجوب داریم بعد نیان عدم وجوب رو استصحاب کنیم، مثلا بریم دنبال وجوب، میشه نقض یقین به شک. لا تنقض الیقین که امام میفرماین یعنی اگر قبلا حکم بوده همونو بیار، اگر عدم الحکم بوده همونو بیار. بر این بنیان دوستان این گفتم ذهنیتون رو اصلاح کنیم که هی میگیم استصحاب اثر میخواد، اثر وجودی که منسوب به شارعه لازم نیست، عدم حکم شرعی هم میتونه استصحاب بشه. حالا میگم در مانحنفی دوستان ما میخوایم چی رو استصحاب کنیم؟ حکم رو یا عدم الحکم رو؟ عدم الحکم رو میخوایم استصحاب کنیم، عدم حجیت رو. پس این مورد ما میشه از همون موارد عدم الحکم، حجیت حکم وضعیه، حجیت حکم وضعیه یعنی حکمیست که شارع جعل میکنه، میگه فلان چیز حجته، نظر کارشناس حجته، ما میخوایم عدم حجیت استصحاب کنیم. خب نگاه میکنیم میبینیم هیچ مشکلی نداره. به قول آخون همونطور که لا تنقض در مثلا استصحاب حجیت اگر داشتیم، مثل جایی که سابقا حجت بوده شک میکنیم از حجیت افتاده یا نه، مثل نظر مجتهد در حال بیهوشی، نظر مجتهد در حال بیهوشی ممکنه شک کنیم حجیت داره یا نه، تا وقتی که ذاکر بود ذکر داشت نظرش حجت بود، مریض شد بیهوشش کردن، اجازاتش مثلا در حال بیهوشی، برخی از بزرگان ما مراجع بزرگ مرحوم آقای خونساری در اون مریضی آخر عمرشون که شون رو میخواستن عمل کنن، حسب نقل ثقه، نقل موثوق، نقل ثقه، ایشون اجازه نداد بود بیهوشش کنن، گفتم من این کار دیگه انجام میدم، اونجوری کار همینو میکنه. ایشون رو شبهه فقهی که خب من الان بیهوش میشم اجازاتی دادن به افراد، بعد که برمیگردن به حال ظفر اون اجازات مثلا با بیان تک تک اجازه بگیرن، خب خیلی ها نمیان، خبر ندارن یا مراعات نمی کنن، ایشون اجازه نداده بود. خب این رو همون مبنا که حداقل شک کنه طرف که من اجازاتم باطل میشه یا نه، که یه حکم شرعی است دیگه، صحت اذن مجتهد و حاکم شرع صالح، استصحاب میکنیم حجیت رو. میخوام بگم یه دفعه عدم حجیت داریم، یه دفعه چی؟ حجیت داریم. همانطور که استصحاب حجیت اگر جایی باشد و ما استصحاب نکنیم نقض یقین به شک، اگر عدم حجیت هم یک جا باشه ما استصحاب نکنیم نقض یقین به شک. حالا همینجا دوستان آیا چیز دیگری در استصحاب شرط غیر از این؟ یعنی چیز دیگه منظورم اینه در استصحاب یه چیزی که کار استصحابو بکنه نباشه. چی بود که کار استصحابو میکرد؟ قاعده شه. آیا اینم از شرایط جریان اصوله؟ آیا اینم از شرایط جریان اصوله؟ یعنی در اصول، کتابای اصول هست. حالا عقل خودمونم از کار نداریم، به کتابای اصول ما که مقلد که نیستیم که. آیا یکی از شرایط جریان اصول اینه که عدلم نداشته باشه، بدیلم نداشته باشه، همچون چیزی از شرایط بگید آقا استصحاب نیست؟ یعنی میخوام اون حرف دیروز اون آقا رو تقویت کنم، اقتضا کفایت میکنه، لازم نیست ما یک اثری بر عصر پیاده کنیم که اگر جاری نمی کردیم اون اثر به هیچ وجه مترتب نمی شد. چی گفته همچون اصلی؟ لا تنگذر یقینه به شک، یه دستگاه احل الله و کل شیء لک حلال، یه دستگاه. ولذا کسی دوستم احدی هم نگفته، اینی که من دارم براتون عرض میکنم از واضحات اصوله، از واضحات اصوله. این که اثر عملی میخواد، عدم الحکم هم مثل حکم استذهاب داره. این که شرط نیست که اگر ما میخوایم یه اصلی جاری کنیم این اصل حتما اثر منحصر به فرد داشته باشه. احدی نگفت. اون چه که گفتم اینه که این اقتضا برای اثر داشته باشه. خب حالا اگر ما ثابت کردیم تو شماره 2, 3, 4 5 شماره ما میخوایم بحث کنیم، تحقیق داریم، اگر ما ثابت کردیم دوستان که اون اثری که بر نفس شک باره، آقای نائینی میگفت اون مزاحمتی با استصحاب نداره، حد اکثر اینه که اینا کنار هم هست، اشکال نداره. بله اگر ثابت کنیم که اون رتبتاً جلوتره، کی میگفت جلوتره؟ نائینی توجه میکنید؟ اون یه حرف دیگه. ولی اگر مثلا حالا ثبت کنید به 1001 دلیل ما ثابت کردیم که اینا عرض همن، مشکل دیگه نداره. ولذا دوستان تو این شماره 1 نوشته که زدیم شماره 1، نتیجه میگیریم که ما نباید رو اثر داشتن استصحاب در اینجا یا اثر نداشتن گیر بدیم. آقای آخون بگه نفس همین حجیت اثره، آقای نائینی بگه نه یه چیز دیگه میخواد، اون آقا بگه اقتضای اثر. گوش میکنید؟ اون چه که هست اقتضای اثر کافیه، چون از شرایط استصحاب چیز خود آقای نائینی، آقای نائینی میدونید که 5-6 تا شرط برای استصحاب گفته. استصحاب یقین سابق داشته باشه، شک لاحق داشته باشه، زمان یقین و شک متصل باشه، فعلیت یقین و شک باشه، تعلیقی نباشه، که مرحوم آقای مظفر منعکسش کرده اونا رو تو اصول فقه. اما نگفته که، و نمیتونه من ایشون بگه، نگفته که نباید شرایط استصحاب اینه که در عرض او چیز دیگه‌ای نباشه. بله اگر جلوتر از او چیزی باشه که اصلا ریشه استصحاب رو چی بزنه. مثلا ما فرض کنیم یه جا میخوایم استصحاب کنیم، بیانه بیاد بساط استصحاب رو جمع کنه، میشه دیگه؟ بیانه حجیتش قطعیه. من میخواستم استصحاب طهارت لباس کنم، بیانه آمد گفت نجسه، ذلیت آمد گفت نجسه. یا برعکس میخواستم استصحاب نجاست کنم، بیانه گفت چیه؟ طاهره. خب این دیگه بساط استصحاب باید جمع کنیم بریم، چون استصحاب شک میخواد، من به حکم شارع شک ندارم. ولی اگر نه یه چیزی باشه در رتبه استصحاب، که البته اگر ما استصحابم جاری نکنیم اون کار خودشو میکنه، هیچی هم استصحاب اضافه نداره، نداشته باشه. اون چه که لازمه اینه که این اصل عملی اثر داشته باشه در حد خودش. ولذا دوستان در این مرحله حق با آقای آخونده. آقای آخون میگه وقتی که مستطل ما خودش حکمه، یعنی خودش اثره دیگه، دیگه ورای حکم ما جری عملی نمیخواهیم. چه لغویت اینا موضوع هست حکم میاد اونو شما جاری اینو جاری کنید. ببینید این خب این بحث بعدی وقت میبره، حالا اون بحث هم صحبت میکنه ببینیم چی میشه. اون یه حرف دیگه به ما نگفتن که یه دلیلی جاری کنید که وقت کمتر میبره. این جزوی که از اصول فقه باشه. چرا صحبت باید منضبط باشه؟ قبول دارید که شما فاضلید، باید فنی باشه. آیا به ما گفتن که یه دلیلی جاری کنه که وقت کمتر ببره؟ ها تازه همین هم قبول نداریم، همین هم ما الان بحث میکنیم. بذارید عجله نکن. میگن دو نفر بودن در نجف، این به دردمون میخوره. من اهل نقل حکایت قصه نیستم، به خصوص این قصه هایی که از بعد، اما خب این به درد محتمون میخوره. میگن در زمان آسد محمد کاظم یزدی در نجف دو تا از این افرادی هستن که بساط فهم میکنن و میخونن و مردم رو جمع میکنن. بله نه معرکه گیر اینا گویا مثلا خب زمان قدیم هم معرکه گیراشون باز همین حول و حوش تاریخ و مسائل شرعی و اینا بوده. مثلا گویا اینا طرفدار یه مجتهدی بودن که و با یه مجتهد دیگه مخالف بوده اون معرکه گیر، دو نفر هم بودن با هم کار میکردن. مردم که جمع میشدن مثلا میگفت که چی میگن به اون مرشد، بچه مرشد وضو رو طبق فتوای سید بگو. این هم شروع میکرد، میری سر چشمه کوزه رو بر میداری، میری سر چشمه آب بر میداری میای، ولی آب باید پاک باشد، باید طاهر باشه، فضا قصدی نباشد، دست تو هوای قصدی نرود. یه نیم ساعت میگفت، بعدا آب رو دست راست رو صورتت میریزی، دست راستت میریزی، دست چپت میریزی، و مثلا این حدود فرسون 10 دقیقه توضیح میدن. حال مردم هم نشتن دارن گوش میکنن دیگه، به وضو طبق فتوای سید. میگو خب حالا وضو رو طبق فتوای آخون مثلا ده، گفتو هیچی مسحات و قتلات، یعنی 2-3 قتل و 2 مس. مردم میگفتن خب خیلی راحت تره، اون چقدر بساط داره، 10 دقیقه فقط این آقا گفت، عملش نیم ساعت میشه، ولی ازا خب این خیلی راحت تره. حالا ما این تو بحثمون مخم همین بگیم، این آقای نانجهی میگو استثاب بساط داره، بساط پند میشه، نداشتیم دو سه روز پیش، میخوام بگیم این همون مثل بزوی بچه مرشد. حالا خودم که جسارت نباشه بزوی کان ما حریمشون حفظ بشه، ما سر صفتشون نشستیم، ولی این از در قبیل اونه، شک ساله یقین چیه، یقین شکل ها تمام شد رفت دیگه. حالا عرض میکنم حالا بذارید صبر. خب اینکه وقتم ایشون میگه وقت زودتر ببره و کم اینا حرفا نیست. ببینید دوستان، پس من یه نتیجه بگیرم از این شماره 1 صفحه 191 داشتید برگرو؟ بله دارید برگرو. از این صفحه من این شماره 1 نتیجه خودم رو بگیرم. عقیده من اینه که نتیجه موثری است تو بحث ما. ببینید آنچه مهم است در استصحاب اثر میتواند حکم باشد، میتواند عدم الحکم باشد، ولی بی بدیل بودن، شریک نداشتن، فرید و وحید بودن شرط جریان اصول عملی از جمله استصحاب نیست، مگر اینکه اونی که میخواد بدیل استصحاب باشه ریشه استصحاب رو بزنه، یا ریشه مثلا اصل حل رو بزنه. اون البته طبق این که موضوع اینو از بین میبره. بله این دوستان اساره این صفحه 191 که با شماره 1 ما آوردیم، و اما شماره 2. ببینید شماره 2 باز نقش مهمی داره در بحث ما. این است که ما ببینیم استصحاب عدم حجیت در رتبه قبل از خودش چیزی داره که زمینه استصحاب از بین ببره یا نه. اینم جزء گلوگاه ها بود دیگه، درسته؟ کی بود میگفت قبل از خودش زمینه استخاب چیزی هست که از بین ببره؟ ناینی بود میگفت، میگفت همون قانون شد میبره. کی بود که میگفت نخیر زمینه استخاب باقیه، در از استخاب زمینه او رو میبره؟ مرحوم آخوند بود دیگه، درسته؟ حالا اینم نکته دو و سه مون هست دیگه، ببینیم چیزی هست یا نه. ببینید به ما یاد دادن، اینا هر کدامش شک دارید یا از مسلمات نیست بگید نیست، به ما یاد دادن که تا اصول لفظی جاریه نوبت به اصل عملی نمیرسه. یعنی اگر ما برای اثبات عدم حجیت، مثلا عدم حجیت نظر کارشناس، اگر دلیل لفظی داشته باشیم، حالا دلیل لفظی خاص یا دلیل لفظی عام یا دلیل لبی مثل عقل، درک عقل مثل اجماع، اگر داشته باشیم نوبت به استصحاب نمیرسه. مثل جاهل بود، مثل استصحاب طهارت، نجاست، ملکیت، زمان، امثال اینا که اگه اصل لفظی داشته باشه. ما دوستان در بحث حرمت تعبد، در وقتی که حجت قطعی نیست، هم از عقل، هم از اجماع، هم از قرآن، هم از حدیث، ادله اربعه داریم، آیات زیادی که مطرح می کند لا تقف و مالی زلکه بهی علم. خب نظر پزشک قانونی و پلیس راه و آزمایش ها مصداق عدم العلمه. قرآن هم میگه چی؟ لا تقف و مالی زلکه بهی علم. البته صریحا نداره لیس نظر الکارشناس به حجه، اما ما دلیل عام کافیه برای ما. در احادیث روایات افتا به غیر علم، مگه این افتا نیست؟ این پدر جد افتاست. ما میخوایم بگیم نظر کارشناس حجته که بعدش صد تا حکم مترتب کنیم. من افتا به غیر علم شامل این میشه، من شک دارم در حجیت نظر کارشناس، میشه اگر بگم حجته میشه مصداق به غیر علم، افتا به غیر علم. و ها کذا اجماع، اجماع میدونید علمای ما وقتی میخوان یه چیزی رو سند قرار بدن دلیل مطالبه میکنن، نه وقتی که بخوان فتوا ندن. عقلم که روشنه، اصولا عقل وقتی میخوان نسبت به کسی بدین، داریم در واقع میریم در حوزه او، چیزی که ما یقین نداریم چطور میخوان نسبت به شارع مقدس؟ قبح این از طریق عقل عملی قابل درکه. خب وقتی این طور شد دیگه زمینه برای استصحاب نیست، چون استصحاب به قول ناینی کلام قشنگی داره اینجا، این تکهشو من نقد نکردم چون ارتباط نداشت، یعنی خودشو درگیر نمیکرد با دیگرم. مرحوم ناینی میگه شما وقتی که به مجرد شک حرمت تشریع دارید، البته اینم از من اضافه کنید، با استناد به ادله ملفوظ و غیر ملفوظ، قرآن و حدیث ملفوظ، اجماع و عقل غیر ملفوظ، وقتی شما با ادله ملفوظ و غیر ملفوظ حرمت تشریع دارید به مجرد شک و این رو شرعا ثابت میکنه، میخواد برید با استدلال ثابت کنید، این نه تحصیل حاصله بلکه بگید آقا بدتر از آقای میگن تحصیل حاصل درست نیست، غلط فلسفه که میگه محاله، اما بعضی وقتا تحصیل چی؟ پایین تر از حاصله، یعنی آدم یه چیزی که میتونه از طریق دلیل لفظی به دست بیاره چیکار کنه؟ از طریق دلیل بالاخره استصحاب اصل عملیه، استصحاب اصل عملیه. شما با استناد به قرآن میتونید عدم حجیت ثابت کنید، میره سراغ استصحاب؟ هیچی. یعنی اگر ما بخوام در چارچوب، ما دوستان نیاز نیست به آقای آخوند برای اینکه استصحاب از دستش بگیریم، چون میگفت حکومت داره، بگیم جلوتر از استصحاب به مجرد شک اثر میاد. آقای آنانی کار کرد، ما میتوانیم مقابل استصحابی که آقای آخوند مطرح میکنن چی بگیم؟ بگیم مثلا اصول لفظی داریم دیگه. البته من بعید میدونم آقای آخوندم، یعنی اینا چیزایی نیست که بر کسی مخفی باشه، اونم مثل آقای آخوند. ایشون گویا میخواد با قمز عین از بگید آقا ادله لفظی و ادله لبی استصحاب کنه، که اگر بخواد با قمز عین استصحاب کنه، تا اینجا ما گفتیم استصحاب اشکال نداره. مثلا سیر بحث رو دقت کنید، اگر با توجه به ادله لفظی ایشون میخواد استصحاب کنه که خیلی کم لطفی است از آقای آخوند، اگر بدون اون میخواد استصحاب کنه، الان میریم تو نکته سوم. باید ببینیم اونی که نائینی به عنوان مزاحم مطرح میکرد مزاحم هست یا نه. اینم دوستان یه مطلب. پس ببینید، ما در شماره اول گفتیم استصحاب مشکل نداره. شماره اول یه چیزی در عرضش باشه باشه، مگر اینکه یه چیزی زمینش از بین ببره. در شماره دو گفتیم بله، استصحاب زمینش توسط ادله لفظی بگید آقا از بین میره. حالا آخرین فراز بحث امروزمونه دوستان، آخرین فراز اینه که گلوگاه هم همین بود، آیا اگر یک جا اثر به مجرد شک بار بشه، ما حق داریم همون اثر رو با استصحاب ثابت کنیم و بساط استصحاب رو قرن کنیم یا نه؟ کی بود که میگفت نمیشه؟ شیخ. یکی دیگه هم بود، آقای نائینی. کی بود که میگفت اشکال نداره؟ مرحوم آخوند. برعکس آقای آخوند میگفت اصلا نه که اشکال نداره، چون استصحاب حاکمه باید جاری بشه. دوستان یه عرضی شاید بگم بیش از 15 سال من همینطور فکرم رو اشغال کرده. اوائلم خب چون اون سولت شیخ انصاری و بعدم نائینی و بعدم مثل شیخ و استاد ما که ایشون هم گرایش به مشرب شیخ داشت، من هی میترسیدم علمی یا نه میترسیدم بیرونی. ولی بعد که هی حتی برخی از برخی دوستان کمک گرفتم که با برخی بزرگان صحبت کنم، دیدم نه، این مطلب نباید ما از بحث بترسیم. ببینید یک عرضی که من دارم، اتفاقا چند شب پیش داشتم کلمات مرحوم امام رو هم میدیدم، دیدم ایشون هم داره، یعنی از اون زمان هی من براش معید و طرفدار دیدم تا مخالف. چی میخوایم عرض کنیم؟ ببینید دوستان، آقای شیخ انصاری بعدش هم آقای نائینی میگفتن یه جاهای اثر بر نفس شک باره، جایی که اثر به مجردی که من شک کنم اثر میاد، چون رابطه اثر با موضوع شد رابطه معلول با علت، درسته؟ حرمت تشریع اثر، موضوع این حرمت تشریع چیه؟ شک، شک در حجیت. اینا میگفتن اینجور جاها دیگه استصحاب نکنید، چون استصحاب بساط داره، همون وضوع ستازم دواتبایی بساط داره، چون باید بگید من الان شک دارم، سابقا یقین داشتم دیگه. چی بود اون؟ بله، لا تنقذل یقین به شک، این بساط. خب این کارش جلوتر اون طرف انجام داد، کدام طرف؟ همون قاعده شک. ببینید اینا به یک شوخی بیشتر شبیه میمونه تا به یک بحث علمی. نقطه‌شم دوستان اینه، به مجردی که من شک کردم، همانطور که موضوع قاعده محققه، موضوع استصحاب محققه. مگر موضوع استصحاب چیه؟ شما بفرمایید. یقین سابق شک لاحق. آیا توجه به یقین سابق و توجه به شک لاحق و توجه به اتصال زمان شک با زمان یقین و اینا لازمه؟ این دوستان مطلب مهمی هست. ما اگر خواستیم اتصال قبل از بلوغ رو بکنیم برای بعد از بلوغ، باید به همه اینا توجه داشته باشیم؟ یا وجود واقعی یقین و وجود واقعی شک برای استثاب کافیه؟ کدام میشه؟ قطعا وجود علمی اینا که شرط نیست. یا آدمیست که اصلا قبل از بلوغ اصلا دنبال دین نیست، اصلا اسلام به گوشش نخورده، خب که بخواد یقین اینا حواسش باشه و دین اسلامو، ایشون آقا میاد قوم مسلمون میشه، خدا یاریش میکنه میاد قوم مسلمون میشه، یه سری تکالیف انجام میده، یه سریش هم شک میکنه. به مجردی که شک کنه، همونطور که قاعده براءت موضوع داره، بگید آقا استثاب هم موضوع داره. میدونید مغالطه چی بود؟ مغالطه این بود که آقای نائینی اینا جوری وانمود میکردن که استثاب توجه بهش لازمه. بله اگر ما بخوایم استصحاب رو با توجه جاری کنیم باید اینها باشه، اما توجه که لازم نیست. من حواسم به ساعت نبود. این شماره 3 رو دوستان یه کمی با دقت مطالعه کنید. شنبه اشاره دیگه ای دارم، مثلا یه پیش مطالعه دقیق بشه. ما در اصلاح
قاعده رو با استصحاب در
همینطوره.
بسید این دیگه اوستیتون میکنم.